در صبحانه با خبر امروز. ادامه واکنش ها به سرکوب خونین معترضان در مناطق کردنشین ایران. مغازه‌داران در بیش از 20 شهر اعتصاب کردند. معترضان در نقاط مختلف تهران، کرج، اصفهان و مشهد در حمایت از مردم کردستان به خیابان ها آمدند. رأی مثبت شورای حقوق بشر سازمان ملل به تحقیقات مستقل در مورد سرکوب اعتراضات ایران. نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تحت رصد رئیس شورا قرار گرفت.
عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم. این حق مردم ایرانی که سعادتمند زندگی کنیم.
بازداشت وریا غفوری، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، به اتهام توهین به تیم ملی و تبلیغ علیه نظام. خبرهایی در مورد استعفای مدیرعامل فولاد خوزستان منتشر شد. و استعفای اعضای اصلی کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران در همراهی با مردم معترض. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه 4 آذر 1401. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. با ادامه جو امنیتی، بازداشت‌های گسترده و سرکوب اعتراض‌ها در مناطق کردنشین ایران توسط نیروهای نظامی و امنیتی، معترضان در شهرهای مختلف کشور پنجشنبه شب در حمایت از مردم استان‌های غربی ایران به خیابان‌ها آمدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، تجمعات خیابانی در چندین نقطه تهران، کرج، اصفهان، قزوین، ارومیه، کرمانشاه و سنندج برگزار شد. همزمان پایگاه خبری گروه حقوق بشری هنگاو روز پنجشنبه از اعتصاب مغازه‌داران و کسبه در بیش از 20 شهر کردنشین خبر داد. ویدیوهایی از اعتصاب مغازه‌داران در دیگر شهرهای ایران از جمله مشهد هم منتشر شده. در ادامه بازداشت‌های گسترده در ایران، دیروز وریا غفوری، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و فعلی فولاد خوزستان، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
اعتراضات شبانه در جای جای ایران، این بار در پاسخ به فراخوان‌هایی برای حمایت از مناطق کردنشین ایران. پنج شنبه محله‌های مختلف تهران پایتخت شاهد حضور خیابانی معترضان بود. معترضانی که شعارهای ضد حکومتی سر دادند، از جمله نارمک، تهران پارس، تجریش، ستارخان، ولیعصر و شهرک اکباتان. در مناطق مختلف کرج هم معترضان به خیابان آمدند. همچون اصفهان که در محله‌های مختلف معترضان با برگزاری تجمعاتی شعارهای ضد حکومتی سر دادند. و همچنین همدان. در سنندج معترضان در ساعت‌های شب برخی خیابان‌های شهر را بستند. اما در کرمانشاه نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان به سمت آنها تیراندازی کردند. ادامه اعتراضات خیابانی با وجود تهدیدهای جدید مقام‌های حکومتی، از جمله فرمانده سپاه پاسداران که معترضان را خطاب قرار داد.
برای کسانی که در خیابان‌ها هستند، که البته امیدوارم نور آگاهی، روح آگاهی، حجت‌ها، خون شهیدان برای این بخش کوچک از جامعه ما که فریب القاعات دشمن در فضای مجازی را خورده‌اند، اگر صدای مرا می‌شنوند که دیگر به خیابان نیایند، ولی دقت کنند، ما برای اینها مثل نجات غریق عمل کرده‌ایم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم به دیدار بسیجیانی رفت که برای سرکوب اعتراض ها در خیابان ها مستقر بودند و با خانواده یکی از بسیجیان کشته شده هم دیدار کرد.
حالا بس فقط داداش بنده نیست اینو که میگم، بالاخره این شهید خودش دوست داشت، سعادت رو دوست داشت و راهی رو که انتخاب کرد، ولی خب بالاخره باز ما بسیجی های بیشتری داریم تو این مسیر که میرن برای حفظ امنیت جون ما ها، یه طور بشه که یه سلاحی بهشون بدین، یه طوری باشه که اینا بتونن حداقل خودش دفاع کنن.
این سخنان در حالی منتشر شده که تاکنون بیش از 400 تن از معترضان به دست نیروهای حکومتی کشته شده اند. ویدیویی هم از شلیک و سنگ‌اندازی نیروهای بسیج به خانه ها در محله های تهران منتشر شد. پنج شنبه همچنین بالگردهای سپاه پاسداران در ارتفاع پایین بر فراز تعدادی از شهرهای کردستان پرواز کردند. ویدیویی هم از انتقال نیرو با بالگرد به شهر بوکان منتشر شد. اما پنج شنبه اعتصاب بازار در شهرهای مختلف کردنشین ادامه یافت، از جمله سنندج، روانسر، بوکان، سقز، ارومیه، بانه، کامیاران و قروه. انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان هم آغاز اعتصاب خود را اعلام کردند.
صنفی کارگران ساختمانی و طبقه کارگر ایران ضمن همراهی با خواسته ها و مطالبات مدنی بر حق مردم ایران خود را در کنار آنها و حامی قاطع آنها می دانیم. همچنین ما امضا کنندگان زیر اعلام می داریم تا اطلاع ثانوی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در هیچ نوع جلسه و یا گردی همایی و سمینار دولتی شرکت نخواهیم کرد.
پنج شنبه شمال خدیری یکی از معترضان مهاباد که در اثر شلیک گلوله نیروهای حکومتی زخمی شده بود در بیمارستان جان سپرد. در تهران مراسم هفتم حمیدرضا روحی از جوانان کشته شده در اعتراضات برگزار شد. گورستان دهگلان هم میزبان برگزاری مراسم هفتم محسن نیازی بود. در کامیاران با حضور انبوهی از جمعیت مراسم هفتم فؤاد محمدی که توسط نیروهای حکومتی کشته شده برگزار شد. و در ماهیدشت کرمانشاه هم مردم مراسم خونخواهی فرهاد خسروی از معترضان کشته شده توسط نیروهای حکومتی را برگزار کردند. و انتشار ویدیویی از آهنگخوانی محمد حسین مروتی از معترضان کشته شده توسط نیروهای امنیتی. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم در رابطه با وضعیت اعتراضات در استان کردستان ایران. عمار گولی روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه ماست. آقای گولی، پیشتر یک نماینده مجلس از اعزام نیروی زمینی به کردستان خبر داده بود و حالا هم به گوش میرسه که یگانهایی از سپاه هم به سمت کردستان روانه شدن. این حجم از تقابل نظامی با مردمی که طبق شواهد، تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده با دست خالی یا سنگ و چوب در حال دفاع از خودشون هستن، چه توجیه و منطقی داره؟
ببینید، جمهوری اسلامی منطقش در کردستان از روز اول یک منطق نظامی بوده. بنابراین در حال حاضرم ما با یک فروپاشی و فروپاشی مشروعیت جمهوری اسلامی در کردستان مواجه هستیم، چه از نظر سیاسی، چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی. جمهوری اسلامی در میان توده‌های مردم کردستان به طور کامل مشروعیتش رو از دست داده. این نه تنها شامل توده ها میشه، شامل نیروهای وفادار به خودش میشه. در طی 3-4 هفته گذشته ده ها فیلم منتشر شده از نیروهای، حالا تو کردستان بهشون میگن جاش، مزدوران محلی، که ویدیو دادن بیرون و اعلام ندامت کردن و گفتن دیگه از این به بعد با سپاه و بسیج همکاری نمی کنن. بنابراین ما با یک ریزش منطقه‌ای در میان نیروهای سپاه مواجه هستیم که به نوعی سپاه باید جایگزینی برای این نیروها داشته باشه. از سوی دیگه مردم در کردستان بنابر چیزی که ما مشاهده میکنیم کماکان بر اون اعتراض خودشون اصرار دارن و این اصرار بر اعتراض شده یکی از چالش‌های بسیار بزرگ جمهوری اسلامی ایران، که از ابتدای انقلاب تا امسال و همین ماهای گذشته باهاش مواجه بوده، ولی الان داره بیشتر میشه. چرا بیشتر میشه؟ به این دلیل که مردم در بسیاری از شهرهای کردستان شروع کردن به سازماندهی خودشون و به شکلی سازماندهی شده دارن اعتراضات رو پیش میبرن. از یک سمت ما شاهد اعتراضات گسترده در کف خیابون هستیم، البته با کشتار بزرگی که در طی هفته گذشته شکل گرفت. در طی 8 روز فقط 53 نفر کشته شدن در کردستان. از سوی دیگه ما در دانشگاه ها میبینیم اعتراضات ادامه داره و کسبه و بازاریان که 9 روز مداومه، تاکید میکنم 9 روز مداومه، در شهرهای کردستان بازار و مناطق اقتصادی هستن باز نیست. بنابراین این حجم از لشکرکشی بخشیش برمیگرده به این فروپاشی نظامی اقتصادی سیاسی ارکان جمهوری اسلامی در کردستان.
و نکته بعدی آقای گلی، این که قوه قضایی از نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی شکایت کرده به دلیل اون چه که حمایت از مردم داغ دیده شهرهای کردنشین عنوان شده. آیا در همین حد هم حمایت رو بر نمیتابه نظام که کسی از بدنه حاکمیت سخنی متفاوت با مشی نظام بر زبون بیاره؟
خیر، حاکمیت با تمام توانش میخواد سرکوب رو به پیش ببره، چه در داخل مرزهای ایران و در مناطق کردستان، شهرهای مختلف کردستان، چه در خارج از مرزهای کردستان، که الان اشاره شد که لشکرکشی شده به سر مرزها و احتمال داره که این لشکرکشی منجر بشه به یک عملیات برون مرزی. بنابراین جمهوری اسلامی برای کنترل این وضعیت از تمام ابزارهای ممکن استفاده میکنه، ولو اینکه به احتمال زیاد اگر نماینده مهاباد، نماینده سقز، نماینده های دیگر شهرهای کردستان اعتراضشون رو بیشتر بکنن، اونا رو بازداشت میکنن. فراموش نکنیم تنها نمایندهی که تا این لحظه استعفا داده یکی از نمایندگان شورای شهر آبدانانه که بسیار زیاد تحت فشاره. بقیه نمایندگان هم میخوان استعفا بدن تا اونجایی که خبرها به گوش ما رسیده، اما بیم این رو دارن که بازداشت بشن. و هر نوع حمایتی از معترضین در کردستان، در شهرهای مختلف کردستان، به نوعی همراهی با اون اعتراض تلقی میشه در تهران. حتی اگر اینکه مثل نماینده مهاباد بیای مثلا تعداد جانباختگان اعتراضات رو بگی، که اینم برتافته نمیشه و باش برخورد میشه. ما در کردستان با یک وضعیت جنگی مواجه هستیم که مثل دیشب در شهر بوکان اتفاق افتاد و رسما اعلام حکومت نظامی شد و از ساعت 9 شب تا 9 صبح کسی اجازه نداره، به نوعی بدون اجازه نهادهای امنیتی فرمانداری، از خونهش بیاد بیرون و تردد کنه در سطح شهر. این حجم از سرکوب نشونه‌هاش همینه که می‌بینیم و حتی با نمایندگان هم برخورد میشه.
و دست آخر بازداشت وریا غفوری، بازیکن فولاد خوزستان. دو بخش داره اتهاماتی که نسبت داده شده به آقای غفوری، یکی توهین و تخریب تیم ملی و دیگری تبلیغ علیه نظام. چقدر این بازداشت به اتفاقات کردستان مرتبط است؟ آقای غفوری هم کرد هستند.
آقای وریا غفوری ال سنندجه. بخش بزرگی از این اتهاماتش برمیگرده به اون موضع‌گیری‌هایی که داشته قبلا. فراموش نکنیم در شهر، اگه اشتباه نکنم، در شهر مهاباد خانم فرشته محمدی، اگه اسمش رو اشتباه نگفته باشم، در خونه خودشون توسط تکتیراندازهای سپاه به قتل رسید. دو تا فرزند کوچیک داره. آقای وریا غفوری پا شد و رفت به بچه ها و همسر داغ دیده فرشته سر زد و باهاشون ابراز همدردی کرد. این ابراز همدردی به نظر من ریشه اصلی برخورد قهرآمیز دولت جمهوری اسلامی ایران با وریا غفوری و بقیه ورزشکاران در آینده احتمالاً خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از شما عمار گلی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان.
خیلی ممنون از شما.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز پنجشنبه به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در ایران در رابطه با اعتراضات اخیر رأی مثبت داد. در جریان این رأی‌گیری 25 عضو این شورا رأی مثبت، 6 عضو رأی مخالف و 16 عضو این شورا هم رأی ممتنع دادند. این نخستین بار است که چنین کمیته‌ای برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل می شود. اعلام نتیجه این رأی‌گیری توسط رئیس شورای حقوق بشر با تشویق کنشگران و برخی دیپلمات‌های حاضر در این نشست همراه شد. شهریار سیامی گزارش می دهد.
The Human Rights Council from its genuine mandate. While the rights of Iranian people
این لحظات سردرگمی خدیجه کریمی علویجه نماینده ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل نمونه از سردرگمی مسئولان جمهوری اسلامی در شرایط حاضر ایران است. این نتیجه رأی‌گیری برای بررسی نقض حقوق بشر مقام‌های جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان است. 25 کشور رأی موافق به تشکیل کمیته مستقل برای موارد نقض حقوق بشر در ایران دادند. فقط 6 کشور رأی مخالف دادند که بعضی از آنها قابل پیش بینی بودند، مثل چین و ونزوئلا، ولی دو همسایه ایران یعنی پاکستان و ارمنستان شاید بیشتر به دلایل استراتژیک و روابط فعلی با جمهوری اسلامی رأی مخالف دادند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به بیش از 300 معترض کشته شده در این نشست گفت:
I call on the authorities.
از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستم بلافاصله خشونت و آزار علیه معترضان را متوقف کنند و آنهایی که در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز دستگیر شدند را آزاد کنند. خیلی مهم است که مجازات اعدام تعلیق شود.
در این نشست اضطراری در ژنو که به درخواست آلمان و ایسلند تشکیل شد، وزرای امور خارجه چند کشور هم حضور داشتند، از جمله آنلنا بایرورک وزیر خارجه آلمان.
سازمان ملل برای حفاظت از حاکمیت کشورها تشکیل شده، اما رژیمی که علیه مردم خودش متوسل به زور شده و حقوق آنها را نقض می کند، اصول سازمان ملل را هم نقض کرده است.
وزیر خارجه آلمان پیشتر هم از معترضان ایرانی دفاع کرده بود و در تحریم اتحادیه اروپا علیه بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی نقش مهمی داشت. او همچنین گفت:
Mr. President, colleagues.
آقای رئیس، ما قصد داریم از سوی سازمان ملل یک گروه مستقل و بی‌طرف برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شود. اجرای عدالت برای خواهران، پسران و مادران نیازمند پاسخگو کردن مسئولان و افرادی دارد که از مسئولیت قضایی بهره‌مندند.
Justice for sisters. Justice for sons, justice for mothers.
چنانچه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که تا یک سال بعد باید نتیجه تحقیقاتش را اعلام کند، موارد نقض حقوق بشر را تایید کند و عاملان نقض حقوق بشر در ایران هم معرفی شوند، گام مهمی در قوانین کیفری بین المللی خواهد بود. چرا که نتیجه این تحقیقات به دادگاه‌های بین المللی ارسال می‌شود و می‌تواند علیه بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی احکام قضایی بین المللی صادر شود. البته این کمیته باید به ایران سفر کند، سفری که احتمالاً مؤثر نخواهد شد، همانطوری که پیشتر برای گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به ایران داده نشد. آقای تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در این مورد گفت:
من درخواست دادم که به ایران بروم. درخواست حضور طولانی در ایران را هم دادم. ما دفتر حقوق بشر آنجا نداریم، اما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردم.
در این نشست خدیجه کریمی، مدیر کل امور بین‌المللی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از طرف جمهوری اسلامی صحبت کرد.
After the unfortunate decease of Miss Mahsa Amini.
پس از درگذشت تأسف‌بار خانم مهسا امینی، اقدامات ضروری از جمله تشکیل سریع کمیسیون مستقل تحقیق و تفحص مجلس و همچنین تیم پزشکی اجرایی شد. اما پیش از اعلام نتایج رسمی تحقیقات، واکنش مغرضانه و عجولانه شماری از مقام‌های غربی و مداخلاتشان در امور داخلی ایران، گروه‌های مسالمت جو را به شورش و خشونت واداشت و زمینه را برای حمله‌های تروریستی در چندین شهر ایران فراهم آورد.
در این نشست جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم گفت مقام‌های ایران در هیچ موردی حاضر به گفتگو با معترضان نشدند. این هم واکنش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل. آقای عبداللهیان در توییتر نوشته شرم آورتر آنکه این کار را برای بازی‌های بی‌مقدار داخلی خود انجام می‌دهند. این کشورها باید بدانند ایران مقتدر متحد به حقوق بشر بوده اما اجازه دخالت هیچ کشوری در امور داخلی خود را نمی‌دهد. کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل مسئول بررسی موارد نقض حقوق بشر از آغاز اعتراض‌ها در روز 25 شهریور به بعد خواهد بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
گفتگو می‌کنیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر روابط بین‌الملل از ژنو در سوئیس. آقای غفوری، با رأی اعضای مجمع حقوق بشر سازمان ملل تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید تصمیم گرفته شد که اون هم به منظور انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هستش. 25 رأی مثبت، 16 رأی ممتنع و 6 مخالف. چگونه بود نظرات و واکنش‌ها نسبت به طرح مسئله نقض حقوق بشر در ایران؟
اتفاقی که افتاد اینجا دقیقاً دو تا صف‌بندی در جامعه بین الملل نمایان شد. یکی صف‌بندی کشورهایی که دفاع میکردن از حق مردم ایران، کشورهایی که جمهوری اسلامی رو میخواستن پاسخگو بشه به خاطر آنچه که داره بر سر مردم ایران میاره در جریان این اعتراضات، و خب کشورهای دیگری هم بودن که به طب متحد جمهوری اسلامی شناخته میشدن، مثل چین، مثل روسیه، مثل سوریه. البته همه اینها عضو، همه کشورهایی که در مخالفت حرف زدن عضو شورای حقوق بشر نبودن. میشد هم اعضا حرف بزنن هم اعضای ناظر حرف بزنن. بنابراین چند کشور سعی کردن که انتقاد بکنن و حرفشون هم کلن این بود که این مسئله شورای حقوق بشر نباید سیاسی باشد، این مسائل سیاسی. چیزهایی مانند این که خب دیدیم که با توجه و اقبال کلیت شورا روبرو نشد. در واقع اینقدر ابعاد جنایات جمهوری اسلامی و اخباری که رسیده به شورای حقوق بشر و اعضای تشکیل دهنده اون بزرگ و وحشتناک هست که کشورها نتونستن مقاومت کنن در برابر رأی دادن به چنین قطعنامه ای. این قطعنامه اولین بار است که، یعنی سازوکار در واقع اولین بار است که برای ایران تشکیل میشه و به نظر من بسیار لحظه تاریخی و مهمی بود، به خاطر اینکه تمام پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در واقع برمیگرده به پیش از این صدور این قطعنامه، یعنی این 43 سال خورده ای، و از روز تصویب اون به بعد. من فکر می‌کنم که یک تغییر عمده‌ای رو اینجا خواهیم دید.
و نکته دیگه این که این کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل چه وظایفی خواهد داشت، نحوه تشکیل چه فرایندی رو خواهد داشت و اینکه قراره چه اقدامات رو انجام بده؟
برای تا الان خب جمهوری اسلامی بارها ساز و کار ویژه، یعنی گزارشگر ویژه داشت که همین الان آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه است. گزارشگر ویژه اون ساز و کار عمومی که برای برخی از کشورها ایجاد میشه به خاطر همکاری نکردن جمهوری اسلامی با گزارشگران ویژه به هیچ جایی نرسید. خود جاوید رحمان امروز در نشست، در واقع در نشستی که برگزار شد روز 24 نوامبر، گفت که من تمام تلاشامو کردم از طریق جمهوری اسلامی و از طریق مکانیزم‌های داخل ایران نمیشود مرتکبان جنایت رو تعقیب کرد و نمیشود به حقیقت دست پیدا کرد. برای همین نیاز داریم به یک در واقع سازوکار بین المللی هیئت حقیقت یاب. حالا این هیئت حقیقت یاب یعنی از الان تشکیل اون بررسی میشه با تمام اخباری که تا الان می اومد سازمان‌های حقوق بشری ثبتش می‌کردن ولی خب رسمی نبود، اینها می‌رود در تحت نظر شورای حقوق بشری سازمان ملل، متخصصان رو بررسی می‌کنن، صحت سنجی می‌کنن، صحتش که معلوم شد به عنوان یک سند بررسی میشه و مرتکبان به همین صورت مدارکشون داده میشه. و من فکر میکنم که این میتونه یک نقطه آغازی باشه برای ایجاد دادگاه های بین المللی برای مرتکبان جنایت، به محض اینکه قتل پاشون گذاشتن خارج از ایران در مجامعی که صلاحیت دارند، صلاحیت بین المللی دارند، این رو بتونن پاسخگو بشن. من فکر میکنم که این سازوکار اصلا یک جهشی است که بسیار فرق میکنه با اون چیزی که تا امروز بوده، به خاطر اینکه همه چیز رو جامعه جهانی اینجا میاد دیگه دستش میگیره و بررسی میکنه و تعقیب میکنه در واقع.
و نمایندگان کشورهای مختلف صحبت کردن در نشستی که در سازمان ملل در ژنو برگزار شد. این نکته خاصی بود که بخواید از میون صحبت‌های نمایندگان به خصوص اونهایی که به عنوان مخالف صحبت کردن برامون بگید؟
از موافقان قطعنامه که خب آلمانی ها بسیار پیشرو بودن، آلمان و ایسلند کشورهایی بودن که این قطعنامه را اصلا پیشنهاد داده بودن، کشورهای اروپایی، کشورهای غربی، خیلی هاشون در موافقت با قطعنامه و در حمایت از مردم ایران صحبت کردن. اونها گفتن که ابعاد فاجعه اونقدر فجیعه که جمهوری اسلامی میگفت یا بعضی از کشورهای حامی جمهوری اسلامی میگفتن که مسائل فرهنگی فرق میکنه حتی در مورد مسئله حجاب و اینها، و اینجا یه سری از سیاستمداران بین المللی آمدن گفتن که کشتن کودکان در خیابان که دیگه ربطی به فرهنگ نداره یا ربطی به دین نداره، چیزهای مانند این. چین در لحظات آخر آمد و تقاضا کرد که اون بخش مربوط به هیئت حقیقت یاب اصلا برداشته بشه، ماده 7 از قطعنامه، که خب این با برخورد بسیار از کشورهایی که قطعنامه رو پیشنهاد کرده بودن مواجه شد. پیشنهاد چین برای امندمنت یا برای تغییر در لحظه آخر رأی نیاورد، با رأی باطل رد شد. و خب ما میدونیم وتو وجود نداره در شورای حقوق بشر، اون شورای امنیت است که چین حق وتو داره. مخالفت جدی کشورهای مانند چین، مانند روسیه، کوبا، ونزوئلا، پاکستان، تمام آن مظنونان همیشگی که حامیان جمهوری اسلامی هستند در اقلیت قرار گرفتن و در نهایت دیدیم که جامعه جهانی در واقع برای نخستین بار این حق رو برای ایرانی ها به رسمیت شناخت که جامعه بین الملل بره و حقیقت رو پیگیری بکنه و مرتکبان رو مجازات بکنه. و این در واقع همش مدیون مردمی است که در کف ایران صدای خودشون رو به دنیا رسوندن و در واقع جامعه جهانی رو مجبور کردن که بعد از 43 سال یک تصمیم قاطع بگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما، کامبیز غفوری، تحلیلگر روابط بین‌الملل از ژنو در سوئیس. سازمان ملل متحد امروز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی برای یادآوری عزم همگانی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب کرده. نهاد زنان سازمان ملل درباره این روز جهانی اعلام کرده که خشونت علیه زنان معضلی جهانی است و در کشورهای غنی یا فقیر زنان و دختران به علت وجود پیش‌داوری‌های جنسیتی همچنان قربانی خشونت می‌شوند. اینجا در برنامه صبحانه با خبر امروز در استودیو همکارم رویا کریمی مجد حضور داره. رویا، سپاسگزار از اینکه در برنامه امروز حضور پیدا کردی. روز جهانی منع خشونت علیه زنان همزمان شده با اعتراضات سراسری در ایران و شعار زن زندگی آزادی. چقدر در این 10 هفته‌ای که از اعتراضات گذشته مسئله منع خشونت علیه زنان در شعارها و مطالبات زنان و مردان در خیابانها، در دانشگاهها، در نقاط دیگه جاری بوده و تبلور داشته؟
خب دقیقا از پرمناقشه ترین موضوع گفتگو رو داری آغاز میکنی، از اونجایی که در واقع این اعتراضات با شعار زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی آغاز شد، اما خیلی طولانی مدت روی این شعارها اعتراضات تمرکز پیدا نکرد و رفت به سمت در واقع شعارهای کمی خشن‌تر که برآمده از فرهنگ مردسالارانه در جامعه بود و کمی در واقع این شبهه رو برای بسیاری از فعالان مسائل زنان مطرح کرد که واقعا این اعتراضات آیا میتونه به عنوان یک انقلاب زنانه مطرح بشه یا هویت خودش رو داره از دست میده. خیلی هم طول نکشید که بدیل اون یعنی مرد میهن آبادی به میدان آمد، شعاری که جمهوری اسلامی خیلی از اون حمایت کرد به دلیل اینکه به شدت میتونست اون ضرب آهنگ زن زندگی آزادی و تاکید بر مطالبات زنانه رو کم رنگ بکنه. اما به مرور در واقع در طی 10 هفته گذشته ما داریم میبینیم که جامعه هم انگار داره جای خودش رو در برخورد با مطالبات زنان، در برخورد با اهمیت مطالبات زنان برای ایجاد یک زندگی سالم و آزادی همگانی پیدا میکنه و کم کم این شعار داره از حد 3 کلمه زن زندگی آزادی خارج میشه، ابعاد گسترده تری پیدا میکنه، هرچند که شاید خیلی هم دیگه بر زبان نیاد و ما بیشتر اون رو بر روی تابلو نوشته ها و دست خط ها ببینیم.
اگر بخوایم حالا کلی تر نگاه بکنیم به مسئله، چون بحث جهانی هستش، چه ابعادی رو شامل میشه خشونت علیه زنان، حالا چه در جامعه یا جوامعی مثل ایران که بحث استفاده ابزاری از دین مطرح میشه و به بهانه دین برخی خشونت ها رو به زنان روا میدارن، یا چه در جوامعی که حالا به خاطر سنت و فرهنگ علیه زنان خشونت انجام میشه؟
ببین اگر بخوایم از ایران آغاز بکنیم، یه مسئله خیلی مهمی که در مورد ایران وجود داره این هستش که همون پایه دینی که تو بهش اشاره کردی در ایران اومده وجه قانونی پیدا کرده و دین و قانون بسیار در هم تنیده شده، در نتیجه زنان از منظرهای متفاوتی در حال حاضر دارن مورد خشونت قرار میگیرن، موردی که ما دیگه نمیتونیم بگیم یک خشونت سنتیه، یک خشونت عرفیه، اینها یک در واقع وجه خشونت قانونی به خودش گرفته. طبق اون چیزی که سازمان ملل اعلام کرده ما 4 مورد مشخص، در واقع 4 دسته‌بندی مشخص خشونت داریم: خشونت‌های جسمی و فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت روانی و خشونت اقتصادی، که در حداقل 3 مورد اینها ما به طور مشخص در حال حاضر قانون داریم که در واقع روادار خشونت علیه زنان هست. خشونت جسمی و فیزیکی مهمترین عاملی هستش که در طی 15 سال اخیر حتی قانونگذاران نتونستن در مورد اون به یک انسجام فکری برسن. طرح منع خشونت علیه زنان که از دولت محمود احمدی نژاد پیشنویسش آماده شد هنوز در فاصله بین قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه در رفت آمده و در ماهای اخیر که اصلا دیگه حتی اسمی از اون برده نمیشد. اون تنها قانونی بود که در واقع اصلا خشونت علیه زنان رو داشت به رسمیت میشمرد که میبینیم که جمهوری اسلامی اصلا حاضر نیستن به این بده و اون رو به رسمیت بشناسه. بحث خشونت جنسی خشونتی هستش که در قانون خانواده به رسمیت شناخته شده تحت عنوان تمکین، که در واقع زن باید به تمامی تمایلات همسرش علارغم تمایلات خودش تمکین بکنه و حتی مرد حق طلاق داره در صورت در واقع اثبات عدم تمکین زن. این هم موردی هستش که هم به صورت عرفی و هم به صورت قانونی علیه زنان در ایران روا داشته میشه. خشونت روانی هم مواردی هست مثل تحقیر، توهین، بی‌احترامی و افترا که مخصوصا ما در همین مدت اخیر در چند هفته اخیر میبینیم که با روسپی خواندن زنان معترض و کسانی که در واقع به دنبال احقاق حقشون به خیابان‌ها اومدن، ما از در واقع تریبون‌های رسمی موضوع خشونت کلامی و افترا رو علیه زنان میبینیم که داره اعمال میشه. خشونت اقتصادی هم که با بالا رفتن آمار بیکاری زنان مخصوصا بعد از کرونا داریم میبینیم که به طور رسمی از طرف دولت داره تحمیل میشه و قانون جوانی جمعیت هم به طور رسمی از اون حمایت میکنه، با تلاش زنان با تلاش برای به خانه راندن زنان، دور کردن اونها از در واقع استقلال اقتصادی، رسما خشونت اقتصادی رو داره به اونها تحمیل میکنه.
مسئله حجاب که اصلا کلید اعتراضات سراسری در ایران با اون زده شد، به نظرت در کدام یکی از این 4 دسته جای میگیره؟
فکر میکنم شامل همه این موارد هست. یعنی حجاب موضوعی هستش که با اون در واقع
حجاب اجباری
ممنونم از تحصیل. حجاب اجباری موردی هستش که با اون هم خشونت‌های جسمی و فیزیکی رو علیه زنان داریم، با تحمیل پوششی که نمیخوان داشته باشن، هم شعارهایی که در مورد اهمیت حجاب اجباری داده میشه نوع خشونت جنسی علیه زنان هست و خشونت روانی که اونها با اجبار به پوشش اجباری در واقع نوعی تحقیر و توهین رو در خودشون احساس میکنن و زنانی که حاضر نیستن تن بدن به این حجاب اجباری که در واقع جمهوری اسلامی از اونها میخواد، ما میبینیم از چرخه‌های اقتصادی به راحتی کنار گذاشته میشن و شامل خشونت‌های اقتصادی هم میشن.
بسیار سپاسگزارم از رویا کریمی مجد از اینکه در استودیو حضور پیدا کرد.
متشکرم که من دعوت کردید.
خب برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که ایالات متحده رهبران کلیدی سرکوب‌های فزاینده در استان کردستان ایران را تحریم کرده است. این اظهارات آقای مالی کمی پس از آن مطرح می‌شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم 3 مقام امنیتی جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب اعتراضات مردمی در غرب ایران خبر داد. علیرضا مرادی فرمانده نیروی انتظامی سنندج یکی از 3 مقام تحریم شده توسط آمریکاست که به گفته آقای مالی دستور بکارگیری مرگبار از زور در اعتراضات در سنندج را صادر کرده است. وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که یک ایرانی استرالیایی در ایران بازداشت شده است. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا گفت که این ایرانی استرالیایی به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر نشده، اما او تایید کرد که مقام‌های استرالیایی از دسترسی به این فرد منع شدند. دولت استرالیا اوایل مهر ماه به کارگیری شدید و نامتناسب زور علیه معترضان در ایران به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت را محکوم کرده بود. و جمعی از امامان جمعه اهل سنت ارومیه با انتشار ویدیوی جمعی خواستار آزادی تمامی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شدند. روحانیون اهل سنت ارومیه در این بیانیه از حاکمیت خواستند تا به فضای سرکوب، کشتار و خفقان پایان دهد. بر اساس گزارش گروه حقوق بشری هنگاو، تاکنون 112 شهروند کرد از جمله 14 کودک در شهرهای کردنشین به دست ماموران کشته شده و بیش از 5000 تن نیز بازداشت شدند که دست کم 95 تن از بازداشت شدگان کودکان زیر 18 سال هستند. اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به بازخواست شدن به خاطر درخواستشان از نیروی انتظامی برای پرهیز از خشونت در برابر معترضان اعلام کردند در همراهی با مردم استعفا کردند. گفتگو می‌کنیم با احسان کرمی، بازیگر، مجری و خواننده از کالیفرنیا. آقای کرمی، همونطور که در بیانیه به اون اشاره شده، تئاتر هنری اعتراضی است. یک بحثی که مطرح هست دلیل استعفا و دیگری اهمیت این اقدام. اما آیا هر دوی اینها به نظرتون در همراهی با مردم خلاصه نمیشه؟
سلام های تاپا، سلام به بیننده ها و شنونده ها. حتما همینطوره. به نظرم این روزا هر کاری که نشانه کوچکی حتی از اعتراض داشته باشه یک حد اقلی از همدلی با مردم در دل خودش داره و این استعفا که من اون رو خیلی به فال نیک میگیرم حتما یک حرکت جدی هست در همدلی با مردم.
4 سینماگر شاخص آقای کرمی در زندان هستند، جعفر پناهی و محمد رسولوف که پیش از اعتراضات بازداشت شدن و کتایون ریاهی و هنگام قاضیانی، اما هستند هنرمندانی از حوزه تئاتر و نمایش که بازداشت شدن، تهدید شدن ولی چون کمتر شاید شناخته شده هستند اونقدر رسانه‌ای نشده پروندهشون. در این مورد آیا شما خبری دارید؟ فشارهایی که وارد شده یا میشه به تئاتری‌ها؟
از روز اول آغاز اعتراضات، زمانی که حتی هنوز شکل انقلاب به خودش نگرفته بود، پیش از بچه های سینما بچه های تئاتر تحت فشار بودن، چون همیشه بچه های تئاتر جزو کسایی هستن که زودتر از بقیه هنرمندا توی خیابون هستن. به طور مشخص که من مدارکش رو هم خدمت رادیو فردا تقدیم کردم، آرخ نیوز و شخص مدیر این کانال خبری شروع کرد به لو دادن بچه هایی که در خیابان بودن از جمع تئاتری ها و تعداد بسیاری از بچه های تئاتر با این کاری که آرخ نیوز کرد روزهای اول بازداشت شدند. بعضی از اونها از بازداشت بیرون اومدن، بعضی های دیگرشون همچنان در بازداشت هستند و این خیانت آرخنیوز به جامعه اطلاعات همچنان ادامه داره متاسفانه. مدیر این شبکه، این کانال تلگرامی و به خصوص فعالیتش در اینستاگرام، از منصوبان یکی از مدیران دولتی فرهنگی است و همچنان داره به این روند ادامه میده.
آقای کرمی، در مجموع اتهاماتی که وارد شده به تئاترهای بازداشتی چه بوده؟ آیا اطلاعی در دست هست؟
اتهامات مختلف و متفاوته، از تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقامات، در مورد هر کدومشون کشف حجاب، اتهامات متفاوت و متنوع هست. ببینید الان ما در شرایطی هستیم که هر اتهامی رو که بشه به کسی زد میزنن، اصلا این اهمیتی نداره. اهمیت موضوع این هستش که از یک خانواده فرهنگی و هنری بزرگ، از کشوری با سابقه چند هزار ساله تمدنی، عده امروز در زندان هستن. ما از بعضیشون اصلا خبر نداریم. ما از شیرین صمدی مطلقا خبر نداریم که این دختر چه بلایی سرش اومده. از هنگامه قاضیانی و کتایون ریاهی آبرومندتر، موجهتر، نجیبتر شما مگه سراغ دارید؟ چه بلایی سر این پیشکسوتهای ما، بازیگرای درجه یک ما اومده؟ چرا خانه سینما که بیانیه داده و تهدید به اعتصاب کرده، در این چند روز وقتی که خواسته هاش عملی نشده هیچ حرکت دیگه انجام نداده؟ دیگه چه بلایی باید سر بچه های ما، سر همکارای ما بیاد که ما اعتصاب کنیم؟ از اعتصاب دوستانه تر و آرام تر دیگه چه مدل اعتراضی وجود داره؟ من فکر میکنم که اتفاقهایی که داره میفته این هست که چاقویی در دست زنگی مست هست که به هر طرفی سعی میکنه نشانه بگیره و بکشه.
و یک اتفاق دیگه هم افتاده، جمعی از فعالان حوزه تئاتر اعلام کردن که دیگر در ساخت آثاری که زن رو مقید به حجاب بکنه مشارکت نمی کنیم. من دیدم چند کارگردان سینما هم همچین صحبتهایی رو مطرح کردن. آقای کرمی، 43 سال تماشاگران تئاتر و سینما در ایران عادت داده شدن به تماشای فیلم و نمایش با بازیگران با حجاب، بازیگرانی که برخیشون در این هفته ها روسری هم اثر برداشتن. در ایران یک سزلی شکل گرفته، هنرمند به عنوان تولید کننده، تماشاگر به عنوان مصرف کننده و حاکمیت به عنوان ناظر و دستگاه سانسور. اما به نظرتون آیا داریم وارد دورانی میشیم که از سوی مخاطب و برخی تولید کنندگان محتوای نمایشی دیگه پذیرفته نیست اون چیز یا چیزهایی که در طول این 43 سال تحمیل شده به هنر تصویری و نمایشی ایران؟
من فکر میکنم وارد دوران بزرگتر از این شدیم، یعنی دورانی که نقاب مصلحت اندیشی از صورت همه داره برمیفته، چه از طرف کسانی که یک کودک 10 ساله رو به رگبار میبندن، چه از طرف اهالی فرهنگ و هنر که دیگه حاضر نیستن تن به یک همچین ریاکاری تحت امری بدن. بنابراین اتفاقی که داره الان میفته اینه که بعد از 43 سال همه تصمیم گرفتن خودشون باشن. حالا کدوم طرف در نهایت پیروزه؟ که من باورم اینه که مردم همین الانش هم پیروز هستن، یه مقداری زمان خواهد بود. اما میخوام به شما یک نکته دیگری رو بگم. 43 سال سیاست‌های فرهنگی و هنری این مملکت در اختیار گروهی خاص بوده. برایند این 43 سال چی بوده؟ چرا امروز که شما تنها موندید آقایان منتصب و وابسته به حاکمیت، هیچ سرمایه‌ای ندارید؟ حتی کسانی که سال 88 همراه شما بودند سکوت کردند. شمایید مهران رجبی و تمام. چرا یک نفر نتونستید در تمام این 43 سال به عنوان یک ستاره فرهنگی هنری معرفی کنید؟ تا حالا به این فکر کردید؟ 43 سال هست شما هیچ کاری نتونستید حتی برای خودتون بکنید. و من فکر میکنم کاری که بچهای تئاتر کردن بسیار کار درستیه، بسیار کار شجاعانه ایه. اینها سرمایه های بزرگ تئاتر ایرانن که دونه دونه دارن به مردم میپیوندن و این پیوستن رو علنی میکنن. اما اجازه بدید یک نکته دیگر رو بهتون بگم. بسیاری از کسانی که همین الان مورد نقد جدی و تیز مردم هستن، کسانی هستن که به تلویزیون به شکل خصوصی اعلام کردن که ما دیگه با شما همکاری نمی کنیم. من اسم نمیبرم، اما کسانی که دارید مردم نازنین ما الان بهشون انتقاد میکنن که چرا صدای ما نیستی، بس الان تلویزیون خالی از سرمایه است. بنابراین ما داریم وارد روزهایی میشیم که اون نقاب افتاده و این روزها همه باید خودشون رو نشون بدن. اصلا مجبورن، انقدر این شدت طوفان شدید هست که این نقاب ها رو خودش اصلا داره میندازه و به زودی شما شاهد امواج سهمگین تری، منظورم از شما حاکمیته، امواج سهمگین تری هستید که سرمایه های اجتماعی و فرهنگی و هنری شما رو به باد خواهد داد.
بسیار سپاسگزارم از شما احسان کرمی، بازیگر، مجری، خواننده و صدا پیشه، از اینکه با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
جمهوری اسلامی ایران با ادعای اقدامات براندازانه گروه‌های کرد مستقر در عراق از شورای امنیت سازمان ملل خواسته در مورد بستن مقرها و خلع سلاح آنها تلاش کند. نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در نامه‌ای به این شورا مدعی شد که حملات اخیر ایران به مناطقی از اقلیم کردستان عراق را با هدف حفاظت از امنیت ملی و دفاع در مقابل آنچه اقدامات براندازانه و تروریستی گروه‌های کرد خوانده شده انجام داده است. گفتگو می‌کنیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقای آقایی، ایران ضرب العجلی 10 روزه به عراق داده بود به منظور خلع سلاح گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی. حالا خبر اومده که عراق نیروی مرزی مستقر کرده در مرزهای ایران و ترکیه. تا چه اندازه اختلاف نظر دارن تهران و بغداد بر سر نیروهای مسلح کرد در اقلیم کردستان؟
ببینید، خب سپاه از ابتدای ماه مهر تا الان 4 دور حمله به اقلیم کردستان عراق انجام داده. حالا بر اساس اون چیزی که گفتن هدف قرار بدن احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی رو، که نخستین دور حملات 6 مهر ماه بود و آخرین دور حملات هم حدود 3-4 روز پیش بود که یک حملات پهپادی و موشکی خیلی گسترده تری بود. آسوشیتد پرس گزارش داده بود همین اواخر که آقای اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس به عراق سفر کرده، اونجا در دیدار با مقامات عراقی هشدار داده که اگر نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی در واقع اونجا خلع سلاح نشن و نیروهای عراق، یعنی دولت مرکزی عراق، نیروهای خودش اونجا مستقر نکنه در مناطق مرزی بین ایران و اقلیم کردستان عراق، ایران یک عملیات نظامی زمینی رو انجام خواهد داد. چیزی که ما میدونیم از طرف عراقی ها این هستش که 2 آذر، یعنی همین دیروز، شورای امنیت ملی عراق به ریاست آقای السودانی نخست وزیر عراق 4 تا تصمیم گرفته در رابطه با حملات اخیر جمهوری اسلامی و ترکیه به اقلیم کردستان عراق، که یکی از اونها همون استقرار نیروهای مرز، استقرار مجدد نیروهای مرزبانی دولت مرکزی عراق هستش در مناطق مرزی عراق و با ایران و ایران با عراق و ترکیه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در شرایطی که با این انقلاب مردم ایران روبرو هستش داره تلاش میکنه که اون در همزمان که داره سعی میکنه که سرکوب خونبار خودش رو در شهرهای کردنشین انجام بده، این عملیات نظامی رو انجام بده، عملیات رو به اقلیم کردستان انجام بده، در واقع مردم کرد رو، به کردها در ایران رو امتداد در واقع دشمنی میبینه که در خارج از نگاه خودش هست که نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی هستن. بنابراین داره فشار میاره به دولت مرکزی عراق. ما میدونیم که از سودانی هم فردی هستش که خیلی نزدیک به جمهوری اسلامی هست، کاندیده بوده که جمهوری اسلامی معرفی کرده بوده. بنابراین به نظر میرسه که تو این رابطه دارن در واقع یک نوع سکوتی رو ما از طرف عراق و نوع همکاری رو داریم میبینیم.
آقای از سوی دیگه احتمال حمله ترکیه به شمال سوریه و هدف قرار دادن گروه های شبه نظامی کرد هم افزایش یافته. اقدام نظامی ترکیه علیه کردهای شمال سوریه به نظرتون چقدر محتمل هست و چه ابعادی رو شامل خواهد شد؟
خب این نه فقط در مورد شمال سوریه هستش، بلکه در مورد شمال عراق هم هست. ترکیه، حدود ارتش ترکیه حدود 2 سال هست که سلسله عملیات های نظامی رو علیه مواضع نیروهای کرد در اقلیم کردستان عراق داره انجام میده، مشخصا نیروهای پیکاکا و نیروهای یپگه. عملیات پنجه اوآب رو از 15 جوان 2020 شروع کرد، بعد عملیات پنجه ببر از 17 جوان 2020 و عملیات پنجه قفر رو از آوریل 2022 تا الان انجام داده. بعد از اون حمله تروریستی یا اون بمبگذاری که در استانبول انجام شد 13 نوامبر، یعنی حدود 11 روز پیش، ترکیه یک عملیات نظامی جدیدی رو تحت عنوان پنجه شمشیر هم در شمال عراق، در منطقه اقلیم کردستان عراق و هم در شمال سوریه انجام داده. ولی اینو باید دقت داشته باشیم که حمله ترکیه بیشتر تو مناطق شمال سوریه هست و تعداد معدودی از حملات رو هم البته در اقلیم کردستان عراق انجام داده. آقای اردوغان در ماه ژوئن گذشته هشدار داده بود و گفته بود، صراحتا گفته بود که ما به منبج و تل رفعت حمله خواهیم کرد. بعد در ژوئیه آقای خامنه ای در اون دیداری که با آقای اردوغان داشت در تهران عملا مخالفت با حمله نظامی ترکی در شمال سوریه. الان به نظر میاد که ترکی داره این حملات خودش رو انجام میده و من فکر میکنم که یک چراغ سبز رو روسیه به ترکیه داده، چون کنترل اون حریم هوایی شمال سوریه در دست روسیه هست. چراغ سبز رو به نظر من روسیه به ترکیه داده. یه سری حملات پهپادی و حملاتی رو با جنگنده‌ها و هلیکوپترها ترکیه انجام بده در شمال سوریه، ولی اون حمله زمینی رو به نظر من اجازه‌ش رو هنوز روسیه به ترکیه نداده، چون آقای اردوغان تهدید کرده همین چند روز پیش که ما به کوبانی حمله نظامی زمینی انجام خواهیم داد. بنابراین من فکر می‌کنم که این یک بُعد قضیه است. یه بُعدی رو من می‌خوام بهش اشاره کنم به نظرم مهم هست. من میتونم حتی بگم که این حملات همزمانی که الان بین ما می‌بینیم، هم داره جمهوری اسلامی انجام میده و هم ترکیه، به نوعی این رقابت بین ایران و ترکیه هم میتونه باشه برای بست نفوذ خودشون توی هم اقلیم کردستان عراق و هم در شمال سوریه. بنابراین این هم یه فاکتور بسیار مهمی هستش که باید بهش به نظر من دقت.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین آقایی از اینکه با ما همراه بودید. بازداشت وریا غفوری، فوتبالیست معترض به حاکمیت، شوک دیگری به ورزش ایران وارد کرد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، بلافاصله پس از انتشار این خبر موجی از حمایت فوتبالیست‌ها رو دیدیم از این بازیکن سابق تیم ملی و کاپیتان پیشین استقلال.
درود مهدی جان. وریا غفوری بازیکن سنندجی و بسیار شرافتمند، همواره همراه مردم و منتقد وضع موجود و بسیار بازیکن راسخ و با شرفی از هر لحاظ و امتحان پس داده است واقعا، و پیش بینی هم میشد با این بگیر و ببند تا دیر یا زود رو بازداشت کنن. قبلا هم شب بازی با پیکان میخواستن این کارو بکنن، همون موقع هم مشخص شد که حمید گرشاسی مدیر مال باشگاه داره هماهنگ میکنه که او رو بی دردسر بگیرن. و جالب اینجاست که از تهران مأمور میره سر تمرین، همزمان گرشاسپی در تهران بوده و مأمورا وریا غفوری رو بر میدارن میارن به تهران و موجی از حمایت ها همچنان که اشاره کردی از طرف فوتبالیست ها و همچنین به طور کلی مردم ایران.
مثل میونه کلامت به آقای گرشاسپی اشاره کردی، ایشون هم استعفا داد روز گذشته پس از اعلام خبر بازداشت وریا، مرتبط بود با این قضیه؟
که در واقع میخواست بگه که من ناراحتم و استعفا میدم، و بعدم که خود باشگاه گفت اصلا گرشاسپی استعفایی به ما نداده، یعنی به نحوی داره از این طریق خودش رو تبرئه میکنه. و جالب اینجاست که همین تصویری که میبینیم حمید گرشاسپی مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان و توی اتهامی که وارد کردن به وریا غفوری، یکیش اقدام علیه امنیت ملیه، یکیش هم اینه که توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران. هم تصنیم اینو نوشته، هم فارس نیوز نوشته، هم خبرگزاری وزارت ورزش نوشته، در حالی که وریا غفوری در هفته های اخیر هیچ صحبتی در رابطه با تیم ملی مطرح نکرده.
مهدی، اصلا اگر هم صحبتی مطرح کرده باشه، این اتهام از کی باب شده؟ تخریب و توهین به تیم ملی
بسیار مسخره است. یعنی فوتبال به عنوان یه سرگرمی که اصلا کری خوندن، ناراحتی، نارضایتی، بد و بیرا گفتن، اینو بخشی از فرهنگ فوتباله. چطور شده که الان مثلا یک خبرنگار رو هم بازداشت کردن، سردبیر ورزش سه، البته رسما اعلام نشده، ولی به هر حال میگن که چون که کیروش ناراحت بوده از این رسانه، میگه ترکیب ما رو یه بازیکنی لو داده، این مثلا صبح بازی نوشته. خب بنویسه، مگه کسی میدونست که اون ترکیب واقعیه؟ مگه گرت ساوتگیت میاد اصلا سایتای ایرانی رو چک میکنه؟ این فرافکنی ها چیه برای یه شکست فاجعه آمیز در برابر انگلیس؟ واقعا دیگه مهدی جان داره شرم‌آور میشه این که تیم ملی یک ابزاری شده در اختیار حکومت، باش بازداشت میکنه، باش اهانت میکنه، باش رستوران ها رو میبنده، کافه ها رو میبنده، حتی کسایی که شیرنی پخش میکردن بعد از بازی ایران و انگلیس هم بازداشت شدن. خیلی این وضعیت حقارت‌بار و فاجعه آمیزه و من به سهم خودم بارها نوشتم و گفتم که بازیکن تیم ملی بیا واکنش نشون بده، از شرف و حیثیت خودت دفاع کن. و متاسفانه این بازیکن‌ها هم مسخ شدن و اصلا بسیار تأسف باره.
مهدی، در این شرایطی که داری توصیفش رو میکنی، تیم ملی فوتبال ایران اون هم پس از شکست سنگین برابر انگلیس، همین امروز قراره که دومی مسابقهش رو مقابل ویلز برگزار بکنه. کاپیتان پیشین استقلال، بازیکن سابق تیم ملی، وریا غفوری بازداشت شده و کارلوس کیروش و تیمش هم همچنان غرق در حاشیه اند.
امیر نصر آزادانی، بازیکن پیشین تراکتور، بازداشت شده. پرویز برومند، دروازه‌بان تیم ملی در جام جهانی، در زندان فشافوی است. در چنین وضعیتی کارلوس کیروش واقعا تبدیل به سیرک کرده پیرامون تیم ملی رو، یعنی متاسفانه بسیار وقیحانه مقابل دوربین‌های بین‌المللی نیسته، اصلا کتمان میکنه که در ایران خبری نیست، نه تسلیت میگه نه همدردی میکنه و هر خبرنگاری سوال میپرسه میگه پس آمریکا چی، پس انگلیس چی. واقعا تأسف آوره. حالا این از کیروش. خود
مهدی، همینجا کیروش رو یک فاصله بذاریم تا بری سراغ بقیه. فکر میکنید دلیل این رفتار آقای کیروش هست؟ ایشون نگران چه هست در آینده؟ دو تا بازی دیگه داره، قراردادش هم تموم میشه و اگر پولش رو هم نگیره که گویا خیلی نگران پولش هست، اونجوری که در کنفرانس های مطبوعاتی در مورد پول صحبت میکنه، میتونه بره شکایت بکنه و از فیفا پولش رو بگیره و آینده‌ای هم نمیشه براش متصور بود که بخواد به نیمکت تیم ملی ایران فکر بکنه در جام ملت‌های آسیا.
دفعات قبلم دقیقاً رفت شکایت کرد و با شکایت رفت و هم بعد از جام جهانی هم بعد از جام ملت ها با شکایت پولش رو گرفت و الان هم اصلا واقعا این که پول گرفته باشه یا نگرفته باشه، آقای کیروش، آیا در ایران جوانان ما و کودکان ما رو دارن میکشن یا نه؟ اگر نمیخوای همدردی کنی خب حرف نزن. خیلی واقعا این تأسف باره و سر و صدای رسانه های جهانی در اومده، میگن این سرمربی ایران چرا داره اینطوری برخورد میکنه. و از اون طرف میگی بازیکنان هر چقدر هم ما بگیم تحت فشارن، حالا اطلاعاتی ها اونجا هستن، امنیتی هستن، خودشون مگه با خانواده هاشون در ارتباط نیستن؟ مگه خبرها رو دنبال نمی کنن؟ چرا اینقدر در واقع بی تفاوت و بی رگ دارن برخورد می کنن؟ واقعا تأسف آوره. با این اوصاف واقعا هیچ جای دفاعی باقی نمی گذاره. اگر که در این ندن حرفی نزنن، چرا یه بیانیه در حمایت فوتبالیستای بازداشتی نمی نویسن؟ چرا یه تسلیت نمی گن؟ چرا یه همدردی نمی کنن؟ اگر این تیم ملیه، چرا هیچ گونه رفتار ملی از این بازیکنان مشاهده نمیشه؟ بسیار غم انگیزه.
بله، ممنونم از حسمتی رستم‌پور از اینکه با ما امروز همراه بودی. فردا همین موقع در مورد بازی ایران و ویلز صحبت خواهیم کرد.
سپاسگزارم.
و پایان صبحانه با خبر امروز. بسیار سپاسگزار که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
صد فغان ای ترانه دخترم، ای رهای مهربان، من به جنگ شب روم، رخت رزم من بگو کجاست، بگو کجاست. ای ترانه دخترم، مرد جرأت جهان، آب و خاک و نان من شد سهام مهتران، من به جنگ شب روم، رخت رزم من بگو کجاست، بگو کجاست. پاه شب زده با سپیدم به جنگ.